بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. ایام ولادت نبی الله و رسول الله حضرت عیسی مسیح، این کلمه الهی حدیث امروز رو متبرک میشیم به کلام این بزرگ را و به حمد الله رب العالمین مستحضرید. ولادت ایشون، حالات ایشون و معجزات ایشون در میان اولیای الهی حالات خاصی داره و جالب این است که در ظهور حضرت امام غائب علیه السلام روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، ایشون هم که میان یکی از انبیایی که به ایشون ایمان می آورد و مبعوث می شود و دو مرتبه پشت سر ایشون اقامه نماز و اطاعت دارد، حضرت عیسی مسیح علی نبینا و علیه السلام. و توصیه می کنم احادیث ایشون هم احادیث بسیار شنیدنی و خوندنی، اون حدیث بسیار عظیمشون که لن یلد ملکوت از سماوات و الارض من لم یلد بربته، چقدر عظیم. اونهایی میتونن به ملکوت آسمان و زمین برسن که دو ولادت داشته باشن، یه ولادت جسمانی یه ولادت معنوی. و حدیث امروز رو مهمان این وجود نازنین هستیم. تو حق العقول صفحه 511 حضرت عیسی مسیح اینطوری فرمودن: ان الشجرت لا تکملو الا به ثمرت طیبه. کمال یه درخت اینه که میوه طیب و طاهر بده. باغبان باغبانی میکند، اصلاح میکند درختان رو، هرزگیری میکند و وجین میکند تا درخت به میوه بچیند، اون هم به میوه خوب. لذا در عرف باغدارها اگر درختی میوه ندهد سر و کار او با اره و تبره. همون باغبان مهربانی که اونقدر درختها را ناز میکند، یکی از این باغبانها میگفت واقعا اگر به بدن من تازیانه بزنن رواتر است تا اینکه چوبی به این درختان بخوره. واقعا از سوز دلم میگفت، از سوز دلم میگفت. الحمدلله یه موقعی هم به ما تماس گرفت و آره گفت حاج آقا باغمون دچار آفت شده. گفتیم خوب الحمدلله. چیزی گفتم گفت حاج آقا معرکه شد، آره ملخ ها دیگر به باغ های اطراف آمدن اما اون سال هیچ. آره الان چند ساله هی التماس میکنه که بیاید باز اون دعایی که خوندید بخونید اما هنوز فرصت نشده. ما قرض این که شجره طیبه، شجره طیبه به میوه طیبه هست، به میوه طیبه هست. حضرت زهرا هم سلام الله علیها را که بله شجره طیبه میگن به ثمره طیبه ایشونه که ائمه. بعد حضرت اینطوری فرمودن: کذالک لا یکمل الدین الا به تحرج عن المحاهر، الا به تحرج عن المحاهر. دین الهی هم کامل نمی شود مگر اینکه انسان از حرام دوری بکنه. یه تعبیر تعبیر کمال شجره دین به دوری از حرامه. لذا ما یه تقوایی داریم یه ورعی داریم، تقوا و ورع. تفاوتی که بین اینها هست در سلام داریم، در موردی شاید جمع بشن اما در موردی شاید با هم جدا بشن. یا الله سبحانه و تعالی ورع چه هست؟ ورع این است که انسان پرهیز از محارم الهی داشته باشه، حرمت های الهی، و حرمت و حرام به انسان آسیب میزنه. گناه اصلا برای انسان دست انداز درست میکنه. ما هر چی که از گناه، و میدونید که ذنب و کل شیئن هم به حسبه گناه هر شخصی به عظمت خودشه، افراد هر چی که عظیم الهی و عظیم اجتماعی و عظیم سیاسی و بزرگ سیاسی و خانوادگی و اجتماعی و دینی باشن، گناهشون هم به وفق خودشون همینطور بزرگه. مثلا شاید در این بحثی که آیا بعضی از رعایت نکردن عرفیات مسخط عدالت هست یا نه، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ انصاری در این کتاب و نوشته رساله عدالتشون که در مکاسب، در اون مکاسب های قدیمی البته چاپ شده بود، ایشون نظرشونه که گاهی وقتا مسخط عرف هم بفرمایید، خلاف عرف هم مسخط چه هست؟ مسخط عدالت هست و انسان باید رعایت بکنه. بله، هرچی که خدا درجاتشون رو متعالی بکنه. حضرت علامه حسنزاده جانم به قربانشون، چون میفرمودن با آقای الهی تو خیابون تهران بعد از درسمون داشتیم میرفتیم برای یه مسجدی، مسجد گفتن میرفتیم برای شرکت در یه مجلس ختم، ولی رسیدیم دیدیم که یارو فروشنده مشک دوغشو گذاشته کنار پیاده رو و چهار را دوغ میفروشه. آره آره، آقای الهی شون فرمودن که گفتن آقای حسنزاده یه دوغی بخوریم. آره شون فرمودن شون دوغی، آره هم برابر آره. بعد بیشون گفتن ما آجا کنار خیابان بخوریم، مسخط عدالت نیست، چون فرمودن عدالتی که با دوغ میخواد بره بذار بره. آره چه خاطرات عزیز. حالا در این حال اما باز باید رعایت کرد، جاهایی که زیبنده نیست باید رعایت بشه. حضرت جناب عیسی مسیح فرمودن درخت به میوه طیبه کمالشه، انسان به پرهیز از حرام کمالشه. انشالله برای این برنامه ریزی بکنیم، رعایت بکنیم. شاید باید این خالصانه عرض میکنم، شاید برای خیلی ها خیلی از کارها صادر ازشون بشه نقص نباشه، اما برای ما طلبه ها نقصه، اینو باید رعایت بکنیم. قطعا اینجوری است، کسی که دوری از حرام بکنه دارای ثمرات خاصی هست و اصلا دیگه از آسیب ها دور میشه دیگه. الحمدلله فضل انشاءالله رزقنا ایانا و ایانا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل على محمد و آل محمد. در مباحث شخص اعتباری و احکام شخص اعتباری به این نتیجه رسیدیم که ما عرضمون این است احکام اعم از شخص اعتباری و شخص بفرمایید حقیقی است و طبیعی، و چنانچه شخص حقیقی مکلف به تکالیف هست، چون ما تکلیف رو نسبت اشخاص به حکم الله میدانیم، و این نسبت به حکم الله البته عنایت دارید به شرطی که اون حکم یا اون نسبت تصورش یا تحققش در مورد مکلفین چه باشد؟ تحقق داشته باشد. اصلا به عبارت بهتر زوجیت در شخص اعتباری معنا ندارد، چون معنا ندارد تکلیفش هم به عبارت بهتر معنا ندارد. اما وقتی که میبینیم نسبتهای مالکیت و نسبتهای دیگر معنا دارد، بله اهمه. برای همین دیگه خدمتتون عرض کردیم که آیا در تکالیف و وقتی که میگیم احکام بله از آن مکلفین است و احکام تکلیفیه داریم، آیا به این معناست که یعنی بأس و زجر داری. یک مبنا اینه که اصلا تکلیف از معنای بأس و زجر است و هر کجا که بأس و زجر معنا داشته باشد احکام تکلیفی میاد. اگر این طوری باشد خب عنایت داری. ما باید بگیم دیگه اگر احکامی هم برای اشخاص اعتباری و حقوقی هست به تبع اشخاص چه هست؟ اشخاص طبیعی هست. و در نتیجه اگر اینها میان معاملاتی رو انجام میدن، قراردادهایی رو میبندن، ولی چون نماینده اینها فرد طبیعی هست این شرکت و داره معاملات رو انجام میده، به این جهت اعتبار دارد. چرا؟ چون احکام تکلیفیه به معنای بعث و زجره. و در نتیجه حکم تکلیفی متوجه اشخاص طبیعی است، از اشخاص طبیعی به سبب اشخاص طبیعی به اشخاص چه میرسد؟ به اشخاص اعتباری میرسد. این یک مبنا. بله، من عرضم اینه، الانم اشاره هم کردم، جلسات گذشتم عرض کردیم، ما نظرمون اینه که کل ما ثبت لشخص اعتباری لشخص طبیعی ثبت لشخص اعتباری منتها به لحاظ کلی، منتها در مصادیق وقتی که ما میای میبینیم بعضی از احکام از سلب شده تخصصا. احسن بر شما. و این یه بحثی است که بسیار عنایت داشته باشید و مبنای ما هم امینه. یعنی به عبارت بهتر وقتی که میگیم اوفو بالعقود رو نگاه میکنیم میبینیم اوفو بالعقود در تمام عقود رو شامل میشود، حتی عقد ازدواج هم شامل میشه، بقیه هم شامل میشه، منتها وقتی که میاییم میبینیم شخص اعتباری لیاقت تزوج و ازدواج رو ندارد. یعنی به عبارت بهتر این جهت سالم به انتفاع موضوعه. خب پس این یه بحث. بحث دیگر این که شاید بگیم که نه خیر، به عبارت بهتر شخص طبیعی و شخص اعتباری یا احکامی که مترتب بر مکلفین هستند به این جهتی است که در اینها به نحو قضایای مقدرت الوقوعی هست که اگر این طوری باشد شاید این طوری باشد. و خاطر مبارکتون هست در جلسه‌های گذشته خدا رحمت کنه میرزای قومی در کتاب قوانینشون قانونی رو انتخاب کردن و یک قانون کلی رو بیان کردن، فرمودن خطابات شاده منحصر به مشافهین نیست. زمان آقا رسول الله یا شارعی که بفرمایید احکامی آمده است تنها مال اون زمان نیست، غیر مشافهین رو یا غیر موجودین یا معدومین رو هم شامل می‌شود. و ایشون یه تعبیری داشتن، فرمودن این خطابات خطابات قانونی است، خیلی تعبیر تعبیری داشتن، این خطابات خطابات عام است، دیگران را هم میگیرد و به عبارت بهتر به نحو قضایایی میگیرد که شاید افرادش الان موجود باشند یا افرادش موجود نباشند، به تعبیر قضایای حقیقیه. قضایای حقیقی کدوم قضایا هستن؟ قضایایی که هم بر افراد مقدر است هم بر افراد محقق است. ما عرضمون این است که در خطابات وقتی از جانب شارع صادر می شود برای عموم مکلفین هست و بعث و زجر هم اگر هست به این جهت خطاباته. اجازه بدید یک تحشیه در این کتاب هست، من به خاطر اینی که با مبانی آشنا بشید که چون باید ببینیم نسبت بین حکم تکلیفی و حکم وضعی چه هست، آیا نسبت تساوی است، آیا بفرمایی طوری است که منشأ حکم وضعی هست و تکلیفی بر آن بر از او انتظار می شود یا عکسه. ببینید این حاشیه‌ای که زده شده حاشیه‌ای که باید واقعا به عنوان متن بهش نگاه بشه و حاشیه خوبی هم هست و آن اینه که خلافون به شأن الحکم الوضعی، حکم وضعی چیز و حکم تکلیفی، و ما اذا کان مجرد و امر منتزاع من الاحکام تکلیفیه ام انه یجعل مستقلا کما فی الحال کما هی الحال مع التکلیف. آیا حکم وضعی مستقل است یا حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی است؟ کدام یک از اینها؟ و یر البعض، یه عده از علما و منهم الشیخ الاعظم، دیگه رسائل رو خونده دارید، ان الحکم الوضعی انتزاعی و مبنا شیخ انصاری چه بود؟ حکم وضعی انتزاعی، یعنی مبدأش حکم تکلیفی است، حکم وضعی رو ما از حکم تکلیفی انتزاع میکنیم. بل و ان هذه النظریه منسوبه الى المشهور و اما نحن فنستکمل المباحث القادمه که در این کتاب میاد وفق کلتن نظریته، بر هر دو وفق هر دو نظریه میریم، یعنی هم احکام وضعی مستقل هستن، هم احکام وضعی چه هستن؟ تبعی هستن. کما یعتقد بعض الاخر ان ما یقصده القائلون بالرأی الاول اینه که ان الحکم الوضعی تعبیر آخر للحکم تکلیفی، حکم وضعی تعبیر دیگری است برای حکم به عبارت بهتر تکلیفی. یا میتونیم بگیم که مثلا بفرمایید عینیت حکم تکلیفی شده حکم وضعی و انه فی الحقیقه لیس شیئا مغایر الله، شیء مغایری براش نیست. ما همینجا باز اینو یه مقدار تأمل داریم که منافات ندارد که یه چیزی تغایر مفهومی داشته باشد اما چه داشته باشد؟ وحدت مصداقی داشته باشد. تغایر مفهومی داشته باشد اما وحدت مصداقی داشته باشد. انما یقصده القائلون بالرأی الاول این که حکم وضعی تعبیر دیگری برای حکم تکلیفی است اما مغایرش نیست. و لاثبات هذا المدعا فقد استندوا الى بعض العبارات في كلام الاعلام، مثل این که گفتن اتلاف السبی سبب لزمانه، گفتن اینی که سبی اگر یک کاری رو بکنه دیه بر عاقل است باعث زبانش هست، انه یجب علیه غرامت المثل او القیمه، در نتیجه میگیم اتلافش حرامه، باید حکم تکلیفی هم غرامت بده. پس بنابراین ها میتونیم بگیم که تعبیر دیگری است و به عبارت بهتر عباراتنا شتا و حسنک واحدو عبارات تغییر کرده و به تعبیر دیگری است. و ان الحکم الوضعی عین الحکم تکلیفی، عین حکم وضعی عین حکم تکلیفیه. ما اینجا میگیم که اگر در مقام تصادق و آثار است بله، اما اگر در مقام اعتبار اینا با هم دیگه تفاوت دارن. جایی که از جایی که ما با کمال معذرت با این تشریح و با این خصوصات باید بگیم تفاوتی هست این است که حکم تکلیفی و حکم وضعی دوتا هستن اما بعید نیست در مصداق واحد چه پیدا بکنن؟ تصادق پیدا بکنن. و بناءً علی هذا التفسیر فإن البحث فی ثبوت الحکم الوضعی فیما یخص شخص الاعتباری هو فی الحقیقه بحث فی ثبوت الاحکام تکلیفیه لا شیء آخر. اگر آمدیم گفتیم اینها یکی هستند، وقتی که بحث از احکام بفرمای شخص اعتباری میکنیم همون بحث از اشخاص بفرمای طبیعی هست. و به عبارت بهتر آیا وقتی که ما میگیم بفرمایید حکم تکلیفی و حکم وضعی از آن شخص اعتباری هست، آیا در تمام مراحل داریم حرف میزنیم؟ که آیا همونطور که حکم تکلیفی و وضعی برای شخص طبیعی است، ما عرضمون اینه به لحاظ صدور احکام من الله و من الشارع هر دوشون واحد هستن، اوفو بالعقود تفاوت نداره، اما انما الکلام باید ببینیم که در مقام خارج آیا شخص طبیعی است یا شخص اعتباری. ماشاءالله، آفرین به دقتتون، آفرین به دقتتون. پس این که ما بگیم به عبارت بهتر بیاییم اصل یکی رو قرار بدیم و فرع یکی رو قرار بدیم به عنوان موجب یک کلیه، چنانچه بفرمایید مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن که حکم بفرمایید وضعی تابع حکم تکلیفی است و از حکم تکلیفی انتزاع میشه، ما بیم یه حرف دیگری رو بزنیم، قائل به تفصیل بشیم، بگیم بعضی از جاها این از دیگری منتزع است، گاهی وقتا اون دیگری ازش منتزعه، و ما بیاییم و انتظار رو از کجا بیاریم؟ انتظار رو بیاریم از دلیل خارجی استفاده بکنیم، یعنی در صدور من الله تبارک و تعالی اوفو بالعقود که وقت تمام شده بله، وقتی اوفو بالعقود میاد تفاوتی بین حکم تکلیفی و حکم وضعی نیست،
این دلیل خارجی است که بفرمود میاد میگه که قابل صدق بر کثیرین هست یا قابل صدق بر کثیرین نیست. یه مثال دیگری بزنم، یه مثال اعتقادی بزنم که مطلب بهتر چی بشه. الان ما وقتی که میگیم بفرمایید کلمه الواجب رو میاریم، الواجب به لحاظ مفهوم منطقی قابل صدق بر کثیرینه. الواجب کلمه قابل صدق بر کثیر، کما این که الممتنع هم همینطوره، کما این که الممکن هم همینطوره. اما برهان خارجی میاد میگه که واجب یکی بیشتر نیست. نعوذ بالله، در این بحث ما هم تشبیه واجب میکنیم، میگیم که در ما نحن فی هم دلیل خارجی میاد میگه این قابل صدق هست یا قابل صدق نیست. و ما عرضمون اینه. نیست که وقت همون شده، اجازه بدیش بخواستم باقی شده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.